بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. خدمت همه دوستان عزیز عرض سلام و ادب. بحثی که در محضرش بودیم آیه سوره آل عمران، زین للناس حب الشهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطره من الذهب والفضه بود که بحث‌های زیادی رو داشت و فکر می‌کنم که شاید همونجوری که قبلا هم عرض کردم از اون مباحثی است که جا داره رساله خوبی راجع به این با فروعش نوشته بشه و تحقیق و بحث راجع به این تحقیق وسیعی رو می‌طلبه با شؤونش و آیات بعدش. در ضمن این بحث بودیم که اون چه که تو نظام خلقت خدای سبحان برای انسان قرار داده، تمام اونها تو نظام کمالی انسان تأثیر دارن و هیچ کدومش تخطئه نشده. نکته اول. نکته دوم این است که همراه انسان هستند تا بعد از این و مراتب بعدی انسان، چون انسان یک وجود جامعه، تمام این مراتب منتها بدون حدش، بدون حدش هم که البته میگیم به صورت نسبی، یعنی اون چه که در وجود انسان در عالم دنیا از لذات و تنعمات و سعادتهای دنیایی برای انسان مطرح است که به واسطه قوای وجودی که خدای سبحان قرار داده در وجود انسان شکل میگیرد، همه اینها در رابطه با نظام بعد از این عالم، چه نظام اخروی انسان چه بالاتر از اون که حالا بحث بالاتر از اونش هم جداست، همه اینها راه دارد به نحو اتمش و اطلاقی ترش، یعنی اون چی که در آخرت از لذات مخلوق برای انسان به لحاظ نظام جسمی حتی انسان در آخرت قرار داده می شود به نسبت اون چی که در دنیا قرار داده شده مطلق است. این یه نکته بود که مکرر عرض کردیم تا از این آیات شریفه هم به خوبی استفاده میشه. نکته دیگری که بود این است که همه اون چه که در اینجا وعده داده شده و محقق است به نحو نسبیش در اونجا وعده داده شده است به نحو در حقیقت اطلاعش در آیه. تعبیر آیه این است که اینها ذالک متاع الحیات الدنیا قل اعنبئکم بخیر من ذالکم للذین اتقوا عند ربهم که جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها ابدا و ازواج المطهره و رضوان من الله. این هم یه نکته است که همه اینها در اونجا محقق است به نحو اتمش طبق آیه شریفه. بعد به خصوص اون چه که به عنوان نساء در زین للناس حب الشهوات من النساء به عنوان اولین لذت ذکر شد، در رابطه با نعم اخروی هم قد اختصت الازواج به ذکر، در بین نعم به خصوص این نعمت رو اختصاص به ذکر دارد که تعبیر این است که للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها ابدا خالدین فیها و ازواج المطهره که باغهای بهشتی و ازواج مطهر، که این تعبیر به ازواج هم خودش خیلی زیباست در مقابل نسائی که در اینجا ذکر کردش. این هم یه نکته که نشون میده این اوج لذت است در انسان در دنیا و در آخرت هم به عنوان یک لذت شاخص مطرح است، منتها با ازواج مطهره. تا پای ازواج مطهره وسط میاد، نشون دهنده این است که این لذت، این اختصاص و تطهیری که در اون زوج هست باعث میشه که لذت به اوج خودش برسد، که مراتب تطهیر مراتب لذت برای انسان رو محقق میکند و سعه وجود اون در حقیقت ازواج است که به صدا تطهیر مراتب سعه است. لذا خدای سبحان حقیقت حضرات معصومین علیهم السلام لیطهرکم ذکر میکند که مراتب تطهیر مراتب سعه وجود است، مراتب قرب است. و اگر ازواج مطهره هست، این انسان با زوجی که مطهر است از همه حدود و دنس همه محدودیت ها، لذا انسان لذتش در اونجا این زوج مطهر، نه اینکه بشینن کنار هم دیگه فقط قرآن بخونند یا سجده بکنند، یا مطهر بودنش به عباداتش نیست، ازواج مطهره. که این ازواج مطهره تناسب حکم موضوع نشون میده که این در زوجیت مطهر است، و چون در زوجیت مطهر است تو اون نعمتی که به زوجیت مترتب میشود مطهر است، و این یک نویدی است برای این که اون نعمت چقدر عظیم است. یک مسئله دیگری که نه حالا عظیم بودنش هم فقط اون چیزی است که الان ما میشناسیم، عظیم بودنش ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر هم صدق میکند، لاجب همین ازواج مطهره هم این صدق میکند. اینم یه نکته است که این نکته ها هر کدوم جای باز کردن بیشتر داره، ولی خب از باب اختصار همین مقدار. نکته دیگر این است که در این مرحوم علامه بیان میکند این است که نعمتهای دنیایی قابلیت این رو دارن، نعمتهای دنیایی قابلیت این رو دارن که اگر انسان توقل بهشون پیدا کرد و انغمار درشون پیدا کرد، انسان رو از حقیقت باز بدارن و مانع و صارف انسان از حقیقت انسان بشن. اما نعم اخروی عظمتش این است که هر چقدر انسان انغمار درشون پیدا بکند و توقل در اونها پیدا بکند، وجه ارتباط انسان رو با خدای سبحان بیشتر ایجاد میکنند و لذا انسان در آخرت تمرکزش به نعم خیلی زیاده و در این حال که توجهش به این نعم خیلی زیاده، انتقالش هم به خدای سبحان خیلی زیاده و اینها مانعیت به هیچ وجه ندارن. که تعبیری که مرحوم علامه دارد این است که غیر انها خالیتون عن القبح والفساد، غیر صارفت للانسان عن ما هو خیر منها، درند به هیچ وجه دیوار نیستن، آیه بودنشون آشکار است. یعنی در اینی که انسان تمتع کاملی از اونها دارد و در این حال اینا چی هستن؟ آیه بودنشون در نهایت آشکاری است و در نهایت در حقیقت وضوح هست و هیچ برای انسان مانعیتی ایجاد نمی کنند. دوستان اگر یه موقع سوالی هم داشته باشن تایپ بکنن، بنده نگاه به سوالات دارم، استفاده میکنم و سعی میکنم که جواب سوالاتم بدم. این محظوری که فعلا مجبور شدیم با این روش در خدمت دوستان باشیم، دعا کنید انشاءالله موقتی باشه، جمع مؤمنین کنار هم دیگه، باز هم اجتماع مؤمنین در احیاء امر اهل بیت علیهم السلام و معارف اهل بیت انشاءالله بهتر و کاملتر شکل بگیره. ما هم از باب جبر است، من خیلی واقعا مایل به این نحوه جلسات نیستیم، از باب میسور است که این مقداری که امکان پذیر است محروم نشیم، و الا خلاصه اون جلسات با اینجوری خیلی متفاوته و لذت انسان خیلی تفاوت میکنه. اونام جزء لذت‌های بهشتی است که در دنیاست، که جمع اخوت‌ها و کنار هم بودن در روایت امام سجاد علیه السلام از لذت‌های بهشتی همین همنشینی با مؤمنان و جلسات مؤمنان است که از لذت‌های بهشتی در دنیاست. ان شاءالله خدای سبحان این لذت‌های بهشتی خصوصیتشون این است که قل و تقسیم درشون نیست، هیچ به اصطلاح منع و حد و نقصی در اونها نیست و انسان رو مانعیت ندارن. این نکته خیلی نکته زیبایی است در اینجا که واقعا جای اینا جزو معاد شناسی هاست، بحثای معاد شناسی است که کمتر بحث میشه، که نعم بهشتی هر چقدر انغمار درش پیدا بشود، هر چقدر توجه بهش بیشتر بشود، هیچ مانعیتی در اونها نیست و انسان رو در حقیقت منعی ندارن، چون وجودند نه وجود با حد. وجود با حد که حد دیده بشه و حد مانعیت ایجاد کند در اونجا محقق نیست، در بهش محقق نیست. لذا هر چیزی که در دنیاست با حد است و اگر مرتبه کم یا زیاد بشه حدش به هم باعث میشه مانعیت ایجاد بشه و این مانعیت صارفیت از خدا و نعمت رو تبدیل به نقمت میکند. اما وجود در حقیقت اون چی که در جنت هست هیچ مانعیتی و صارفیتی انغمار در اونها ایجاد نمیکنه برای انسان و انسان رو سوق بیشتری به کمالاتش ایجاد میکند و آیه در کنار بهرمندی از اون لذت، اینها در اینها رساننده به توحیده، رساننده به خداست، انسان رو متصل میکند. خب این مثل این تعبیرات گلهای بهشت در پای عارفان خارست صحیح نیست. نه، این تعبیرات خارس یعنی اگر بخواد منحصر به این بشه که این خصوصیت رو ندارد، یعنی اگر کسی بخواد بگه فقط بهشت رو میدن به مؤمن و عارف و بقیه رو ازش منع بکنن، اگر این تصور صحیح لوفرزه، اگر این تصور باشد اون موقع میشه براشون خار. اما در حالی که این تصور امکان پذیر نیست، این از نشناختن واقعا بهشت است، که نعمت‌های بهشتی اصلا این فرض در دنیاست که اگر بخواد اون باشد ولیکن خدا نباشد، این خار در حالی که اصلا در بهش امکان لا فیها غلون ولا تعصیم، اونجا اصلا حدی در کار نیست، هیچ کدوم از این حدودی که در اینجا مانعیت ایجاد میکند در اونجا در کار نیست، و لذا انغمار در نعم بهشتی همون انغمار در توحید است و همه چیز داره او رو نشون میده و لذت به اوجش میرسه و هیچ منعی از لذت، تازه قوای انسان در لذت بردن و سعادت اونجا خودش رو آشکار میکند. چه زبانی پیدا بکنیم که این بیان رو داشته باشد غیر از اون زبانی که خود حضرات فرمودند که دارن تو روایات آیات آمده؟ زبانی بالاتر از اون برای ما نیست که نشون بده که چقدر اینها چی هستش برای انسان، انغمار درشون قرب الهی ایجاد میکند، در حالی که در دنیا انغمارش زین للناس و بشر، شیطان در اینجا رصد داره، نفس اماره رصد داره، فاعل زینه چه شیطان باشد چه نفس اماره نفس انسان باشد، اینها در حقیقت مانعیت ایجاد میکنند. خب این تا اعنبکم بخیر من ذالک تطبیق کرده بودی؟ تا اینجا تطبیق شده بود یا بعد جلوتر رفته بودیم؟ وقد اختصت. خب این به صلاح آخرین جملهش رو میخونم من، چون این جمله آخر برام خیلی مهم بود که الان عرض کردم. بعد میفرماد وقد وضع فیها محل هذه الشهوات الفانی، هم قوله تعالی اعنبکم قد وضع فیها محل هذه الشهوات الفانیه الباطله امور هی خیر للانسان لکونها، این امور باقیه و حسنتون حقیقتا من غیر بطلان، اینا بطلان بهشون راه ندارد. این کلمات خیلی از یک کسی است که ظاهرا شاهده تا اینجور حرف زده و مفهوم نیست که محل حاضر که اینها من غیر بطلان و هی امورون، این تعبیر مجانستون لحاظه شب شبیه همین شهوات دنیاست، یعنی اینها مراتب یه حقیقت واحده هستن، این حیات دنیا نازله اونه، تقدیر شده و محدود شده و ما و این میشه الا اندنا خزان و ما ننزلو الا به قدر معلوم، همونه، این قدر معلومشه که حد عالم دنیا و حدود عالم دنیا بر او خورده و لذا چون این حدود رو خورده، این حدود باعث میشد که افراط و تفریط نسبت بهش معنا پیدا بکند، عدم برش راه پیدا بکند، شیطان برش راه پیدا بکند، اینها همه به دنبال این است. امور مجانستون لهذه الشهوات فیما یریده الانسان من خواستها و آثارها غیر انها، همه اینها رو در اونجا دارد، مجانس اینها هستن، من خواستها آثار هرچی کمال در اینجا و لذت در اینجا از اینها اونها رو دارد، غیر انها خالیتون عن القبح والفساد، اما قبح و فساد در اینجا در کار نیست و چون قبح و فساد در کار نیست غیر صارفت للانسان ان ما هو خیر منها، وقتی که نعم بهشتی این حد و نقص رو ندارد، با نبودن این حد و نقص باعث می شود که چی بشه؟ این نبودن حد و نقص باعث می شود که این انسان رو صارف از انسان از اون کمالات نیست، که خیلی بحث عمیقی است و قابل توجه که نعم بهشتی تبقل درشون و انغمار درشون هیچ مانعیت ایجاد نمی کند برخلاف عالم دنیا، و از یک طرف اون چی که در عالم دنیا لذت هست در نعمتهای بهشتی مجانس از هست، اما تفاوتش این است که تمرکز انسان در اون نعمتها که قوای انسان حقیقتا در اون نعمتها به کار میفته هیچ مانعیتی رو ایجاد نمی کند و هیچ حدی رو ندارد و همش هر چی جلوتر کسی بره آیه بودنش هم آشکارتر می شود. قل و تقسیم در نعم بهشتی در کار نیست، قبح و فساد در نعم بهشتی در کار نیست، مانعیت در نعم بهشتی در کار نیست، و لذا انسان اونجا در اوج لذت در اوج قربه، در حالی که در دنیا انسان اگر تو لذتش انغمار پیدا بکند و حالت توقلی پیدا بکند غفلت محقق می شود. اصل لذت مذموم نیست، اما توقلش غفلت میاره در دنیا، چون حد دارد، چون حدود باعث قبح و فساد میشن، باعث در حقیقت اون تصرف شیطان میشن، اما اونجا دست تصرف شیطان و نفس انسان نفس اماره خالیه و از همه اینا خالیست. و هیل جنه و متحرات الازواج که عرض کردم، تطهیر ازواج هم خیلی بحث دقیقی است که به لحاظ حکم موضوع زوجیت متحره تطهیر قرب ایجاد میکند، تطهیر سعه وجود ایجاد میکند، چون زوج متحره است، زوج متحر بودن یعنی در زوجیت کمال در حقیقت چی رو دارد؟ کمال سعه رو دارد و کمال در حقیقت اون لطافت و سعادت و لذتی که از زوجیت ممکنه محقق بشد در اون ازواج مطهره محقق است، بدون هیچ شوبه در حقیقتی قبح و فساد و خلل و نقصی. و رضوان من الله تعالی، رضوان الله تعالی که رضوان خدا اونجا اختصاصی است دیگه، رضوان خدا در دنیا رضایت خدا از این بنده بود یا از افعال این بنده بود، اما اونجا رضوان الله تعالی حقیقت رضایت اونجا همون حقیقتی است که اونجا برای این محقق میشه و درش قرار میگیره که حالا اینو بیان میکند. بعد میفرماید که چرا ازواج رو ذکر کرد؟ علتش این است که قد اختصت الازواج به ذکر در اینجا در بین نعم دیگه، معکون ذکر الجنه، وقتی که اولش هم جناتون تجری همه نعم درش هست، اکل و شرب و ازواج و همه، چرا میفرد کل مشتمل علیها؟ چون اون ذکر جنه مشتمل بر اینم هست، لکون الوقاء اعظم اللذائذ الجسمیت عند الانسان در عالم دنیا، و لذالک ایزن قدم ذکر النساء فی قوله من النساء والبنین والقناطیر در آیه قبل، که از اهمیت اونجاست، اونجا از اهم شروع کرد و بعد گفت نازلها هم هست، اینجا جنات رو گفت که عام است، بعد ذکر اون فرد شاخصش رو کرد که اون همون وقا برای انسان و ازواج است. اما رضوان به کسر را و ذم را که رضوان فهو الرضا و هو ان یلائم الامر الواقع نفس صاحبه، یلائم الامر الواقع اون امر واقع نفس صاحبه من غیر ان یمتنع من و یدافعه و یقابله السخط، که خیلی بیان زیبایی است که رضوان چیه. میگه رضوان اون چیزی است که تلاعم کامل، مناسبت کامل با انسان دارد و این مثلا نسبت مناسبتی که با انسان ایجاد میکند هیچ دفعی نیست، همش جذبه، چون ما یه فطرت شوق به کمال داریم، یه فطرت فرار از نقص داریم. در فطرت شوق به کمال انسان اون چیزی را که ملائمش و مناسبش از رو به دنبال جذبشه، به دنبال این است که اونها رو جذب کند، ملائم را، در فطرت شوق به کمال. در فطرت فرار از نقص به دنبال دفع اون چیزی است که منافرشه، باهاش در حقیقت نسبتی ندارد، علم براش. لذا در فطرت شوق به کمال دنبال جلب لذت است در مراتب لذت، از فعل انسان، از خیال انسان، از عقیده انسان، از ابتهاج درونه ترین لایه های انسان در فطرت شوق به کمال. و در فطرت فرار از نقص مقابل اون چه که نقص است و علم است از فعل انسان، صفات انسان و ذات انسان، یعنی چیزی که ذاتش مورد تهدید قرار بده برای او علم است، چیزی که صفات کمالیش مورد تهدید قرار بده علم است و مقابله میکند، چیزی که فعلی از افعال ملائم انسان رو مورد تهدید و حد قرار بده اون هم در حقیقت برای انسان علم است و مقابله با او میکند. همین سه مرتبه در رابطه با شوق به کمال هست که فعلی را دوست دارد به دنبال تحققشه و لذتشه، صفتی را دوست دارد به دنبال کمالشه و بالاترشه، ذات خودش رو به اشد مراتب دوست دارد به دنبال سعه این مرتبه ذات است. البته این سعی که در ذات و علاقه که در ذات ایجاد میشود وقتی به اوجش میرسه انسان مییابد که ان الله یحول بین المرء و قلبه، میبینه ذاتش قبل از این که متعلق به خودش باشه متعلق به خداست. لذا خدا دوستی متفرع و نتیجه حب ذات هست، که انسان وقتی خودش رو خیلی دوست داشت و همه چیز رو برای خودش میخواست، این ذات وقتی توسعه پیدا میکند این ذات توسعه یافته کم کم تبدیل میشه به چی؟ کم کم تبدیل میشه به خدا خواهی. و تعبیر مرحوم علامه این است که اغلب مسیر کمال انسان از طریق حب ذات طی میشه، که اصحاب یمین با حب ذات طی میکنن و سابقون و مقربون البته به حب الهی منجر میشه، که این رو در جلد یکم، انتهای جلد یکم اواخرش این بحث مفصل تر گذشت. خب و یقابل اینم که سخط است که عرض شد که فطرت شوق به کمال و فطرت فرار از نقص. وقد تکرر فی القرآن ذکر رضا الله سبحانه، در قرآن آیات زیادی است که اگر بنا شد اگر دوستان میتونستن تحقیق راجع به این مسئله رضای الهی داشته باشن خوب بود، من متاسفانه فرصت نکردم، اما همین مقداری که اینجا ذکر کرده که دیروز هم جلسه گذاشتم اشاره شد بحث خیلی خوبی است. و هو منه تعالی کما یتصور به نسبت الی فعل عباده فی باب طاعه، همچنان که نسب این رضای خدا نسبت به طاعت که فعل انسان است شکل میگیرد، که خدای سبحان اوامری فرموده اطاعت اون اوامر رضای خدا رو به دنبال دارد، اون وقت رضای خدا رضای بنده رو در حقیقت رضی الله عنهم و رضو عن در باب اطاعت. بالاتر از این میاد که صفات در حقیقت خود صفت رضا که یک کمال ویژه ایست، این هم در حقیقت به دنبال چی از رضای الهی است، بالاتر از اون ذات راضی که راضیتن مرضیتن که به جایی میرسد که نفس انسانی راضی است از خدا، نه فقط در طاعت و اطاعت و نه فقط در صفات کمالی که بهش اعطا شده، بلکه خود حقیقت اعطای این رابطه و بودن این رابطه او رو راضیتن مرضیه قرار میدهد که اینم یه مرتبه عالی تر است. ایشون میفرماید که هو منه تعالی کما یتصور، این رضا از جانب خدا همچنان که یتصور به نسبت الی فعل عباده فی باب طاعه، کذالک یتصور به نسبت الی غیر باب طاعه، یعنی افعال فقط نباشد، کل اوصاف و الاحوال و غیر ذالک، توی حالی قرار میگیره، توی ارتباطی که اونجا فعلی در کار نیست الان، اما میبینه توی حال رضای با خدای سبحان است. الا ان جل الموارد التي ذکر فيها كل من قبيل الرضا بالطاعه، البته همه اینها نزدیک و شبیه به اصطلاح رضای به طاعت، و بلکه اکثر رضایت هایی که در قرآن آمده از باب رضای به طاعت، چون عمومی تره و برای همه امکان پذیرتره. رضای به طاعت گاهی به کل طاعت، گاهی به بعضه، همین که انسان به اوامر الهی راضی است، هر چند که همش هم محقق نمی کند، خود اینم مرتبه ای از رضاست. گاهی انسان معترض به اوامر الهی است، این یه مدله. گاهی معترض به اوامر الهی نیست، بلکه اوامر الهی رو میپسندد، قبول دارد، اما حالا اگر همش هم متحلی نیست و متحقق نکرده، اما اینم یه مرتبه از رضای به خدای سبحان و به طاعت حق. البته هر طاعتی که انجام میده مرتبه از رضاست، رضا انسان تو هر طاعتی یک مرتبه از رضای خودش رو به خدای سبحان اعلام کرده که خدایا اراده تو حاکم باشد در وجود من و اون اصل باشد. حالا من سوال رو دیر دیدم چند دقیقه پیش که در دنیا غیر معصوم هم آیا زوج مطهره میتواند باشد؟ در دنیا غیر معصوم هم زوج مطهره میتواند باشد، یعنی در دنیا و حیات دنیاییشون، البته یعنی هر چقدر تحلیشون به اون حقیقت الهی بیشتر باشد، بهرمندیشون از این طهارت بالاتر میره و نسبت به همدیگه انسشون بالاتر میره و با مراتب وجودی هم لذت میبرن، فقط جسم دیگه نیست، تو مراتب وجودی لذت میبرن. البته دنیا در هر صورت محدوده های خودشو دارد، اما در این حال میتونه زوج مطهر در دنیا چی باشد؟ برای مؤمن در دنیا هم لذتش رو اوفر بکنه. لذا حضرات معصومین علیهم السلام شاید بگیم بالاترین لذت در عالم از جهت زوجیت مطهره بین امیرالمومنین علیه السلام و حضرت زهرا سلام الله علیها محقق شده، و این بالاترین لذت زوجیت مطهره در قرآن کریم و اون در به اصطلاح تاریخ بشریت این لذت است که محقق شده، که بی‌نظیر است. بقیه مثل پیغمبر اکرم و حضرت خدیجه سلام الله علیها و پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، همه اینا عظیم است، اما عظیمترین اینها به لحاظ هر دو بزرگوار، چون امیر مؤمنان که نفس پیغمبر است، اما حضرت زهرا سلام الله علیها قطعا مقام وجودیشون از مادرشون خدیجه سلام الله علیها برتر و بالاتر از، هرچند حضرت خدیجه در یک کمالی است که اونجوری که خود روایات وصف کردن و اصلا مبدئیت و مادر بودن نسبت به حضرت زهرا این کمال اختصاص میکنه، اما در این حال حضرت زهرا سلام الله علیها اختصاصی به این مسئله دارد. بالاترین زوجیت در اینجا محقق شده و دیگه در تاریخ بشریت چنین زوجیتی به این شدت و متحر بودن به این شدت قطعا نداریم. خب بعد میفرماید که وقت الا ان جل الموارد التي ذكر فيها كل من قبيل الرضا بالطاعة ولذلك ربما قوبل بينه وبين رضا الاب، که بین در حقیقت این طاعت و بین این رضا و رضای خدا، بین رضای خدا و بین رضای اب یک در حقیقت چی قرار دادن؟ تلازمی قرار دادن که رضای خدا به دنبال رضای عبد است. قوبل بینه و بین رضا الاب فرضاه عن عبده لطاعت، رضای خدای سبحان از بنده به دنبال اطاعت بنده است، و رضا العبد عنه لجزائه الحسن، خدا هم وقتی که میخواد اون رضایت خودش رو اعلام بکند، یکی از رضاهای الهی ظهوراتش همون جزای حسن و احسنی است که خدای سبحان به بنده میدهد که لیجزیهم الله به احسن ما عملو، به اون بالاترین و بهترین جزایی که میدهد او میشه رضای خدا، منتها این جلوه ای از اونه در مقابل طاعت، البته در مقابل صفات بالاتر از این است و در مقابل ذات البته بالاتر از این است که هر کدوم از اینا. که قولی تعالی رضی الله عنهم و رضو عن، اگر میشد این آیات رو زیلش رو رجوع کرد به جاهای مختلف المیزان و نکات رو جمع آوری کرد، یک جا جمع کرد، بحث رضای بحث عظیمی در سلوک انسانی رو ایجاد میکرد. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضی، ربک ربک راضیتن مرضیه، ای نفس مطمئنه ارجعی الی ربک، ربک راضیتن مرضیتن، هم تو دیگه اینجا ببینید راضیه صفت نفس است، صفت عمل نیست، راضیتن مرضیتن که بحث عمیق‌تر شده. یا رضی الله عنهم، نه از اعمالهم، رضی الله عنهم از خودشون خدا راضی است، و رضو عن و اینها راضی هستن از خدا، که اینها دیگه از بحث طاعت و عمل رفته بالاتر. و سابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین تبعوهم باحسان رضی الله عنهم، تبعیت کردن، اما تبعیت مقدمه چی بودش؟ رضایت بود. اما رضی الله عنهم و رضو عن خدا از نفس اینها، چون من جاء بالحسن است، کسی که حسنه رو می آورد، کسی که طاعت میکند، طاعت یه شعنشه، از یک مبدعیتی شاکله نشأت گرفته که قل کلون یعملو علا شاکلته، که اون شاکله مورد رضا قرار میگیرد، نه فقط عمل. عمل تو مرتبه اول داره اطاعت رو محقق میکند، اما این عمل از یه شاکله نشأت گرفته، اون شاکله مورد تعلق رضاست، اون شاکله هم از ذات نشأت گرفته. خب و ذکر الرضوان هاهنا اعنی فی اداد ما هو خیر للناس من مشتهیات الحیات الدنیا یدل ال، این که رضوان رو در کنار ازواج مطهره آورد و در کنار جنات تجری آورد، نشون میده رضوان هم، این خیلی زیبا ایشون استفاده کرده، نشون میده که رضوان هم فی اداد ما هو خیر للناس من مشتهیات الحیات الدنیا، یعنی تو دنیا انسان دنبالشه، میخواد، طلبشو داره، وجود انسان، فطرت انسان طلب این رضا رو دارد، چون راضی شدن از کمال مطلق و راضی بودن کمال مطلق از انسان جزء مسائل فطری میشود. یعنی انسان دوست دارد اگر جایی کمالی هست، اون ذاتی که این کمال رو دارد از او راضی باشد، توجه به او داشته باشد و این نسبت به اون کمال مایل باشد و رضایت او تمایل اوست و دنبال او بودن است. پس انسان نسبت به کمالات در دنیا تمام در حقیقت حبش رو دارد و نسبت به مثلا اون کمالات خضوع دارد. این بحث جالبی است که انسان نسبت به کمالات خضوع دارد، یعنی اگر جایی قدرت باشد، انسان نسبت به قدرت خاضع است، نسبت به مثلا علم خاضع است، نسبت به جود و رحمت خاضع است، منتها گاهی این قدرت اعتباری رو انسان که پوچ است قدرت میبینه و خضوعش، خضوع در حقیقت چی میشه؟ وهمی میشه نسبت به یک کسی که قدرت اعتباری دارد. یعنی الان با لشکر تونست قدرت ایجاد کنه برای خودش و وقتی که بلا اینا از بین بره هیچی نیست. علم اگر علم مفهومی باشد، این علم مفهومی هم خضوع برش هست، اما حقیقت علم سعه وجود رب زدنی علمن. پس انسان نسبت به علم، نسبت به قدرت، نسبت به جود، نسبت به رحمت، سخاوت، انسان چی دارد؟ خضوع دارد و رضایت دارد. لذا تعبیر این است که این رضوان از مشتهیات حیات دنیاست، یدل علی انه نفسه من مشتهیات الانسان او یستلزم امرا هو کذلک، یا چیزی که مثل همین صفاتی که ذکر کردم که به رضا میرساند که یستلزم امرا هو کذلک، مشتهی انسان است و انسان طلبش رو داره و دوست داره. و لذلک انا به ذکر فی مقابل الجنات و ازواج فی هذه الآیه، که این ستا تو یه رده از جهت سیر وجودی قرار دارن که رضوان اعظم از اونهاست، اما مشتهی انسان در همین حیات دنیا هم بوده که اونجا جزایش قرار میگیره. ولعلی الذی یکشف عن هذا، بله، و کذا یتیکش جا افتاد، و کذا فی مقابل الفضل، همین رضوان در صفات هم مورد در قد کنار اونها هم قرار میگیره، در کناری که در کنار نعمتهای دنیایی قرار گرفته، در کنار صفتهای کمالی هم قرار میگیره. و کذا فی مقابل الفضل و المغفرت و الرحمه فی قوله فضلا من ربهم و رضوانا، مغفرتا من الله و رضوان، به رحمت منه و رضوان، که این رحمت الهی در کنار اینا مراتب رضوانه، که اینها این اشتهای انسان به اینها تعلق داره در دنیا و دنبالشه. و لعل الذی یکشف عن هذا الذی ابهمته هذه الآیه هو التدبر فی المعنی الذی ذکرناه و فی قوله تعالی رضی الله عنهم. میگه اون چیزی که در اینجا ابهام به اصطلاح مبهما بیان شده، تدبر در معنای آیه میتونه اون رو کشف بکند، این است که رضی الله عنهم راضیه مرضیه حیث علق رضاه به انفسهم و رضا ان انفسهم. میگه این جایی که گفته رضی الله عنهم از ایشان، یعنی از نفسشون، و رضوا ان و اینها از خدا، نه صفات خدا نه افعال خدا، رض اینها رضوا از خدا و خدا رضی از اینها، که این تعبیر رضا ان انفسهم غیر رضا ان افعالهم، رضای از نفس غیر از رضای ان فعل است. طاعت مورد رضای خداست، اما جایی میرسد که این نفس مورد رضا قرار میگیرد، اون نفسی است که این طاعت ها متراکم شده درش و دیگه از حد فعل به مرتبه صفت یا ذات رسیده، اونجا نفس مورد رضای خداست. پس از اینجا آغاز میشه اما در اینجا منحصر نمیماند. فیعود المعنا الى انهم لا یمنعهم ان نفسهی، وقت این خیلی زیبا میشه از اینجا که اشاره شد جلسه گذشته کردیم، یعود المعنا الى انه لا یمنعهم ان نفسهی فی ما یسالونه، وقتی خدا از اینها راضی است، اراده اینها چون مطابق رضای الهی است حتما مستجاب و محقق است، مظهر کن فیکون میشن. پس انسان داره تو دنیا با اطاعت اوامر الهی چی میشه؟ راضی از خدا میشه، امر الهی تو وجودش حاکم میشه. تمرین اطاعت اوامر تمرین تحقق اراده الهی در وجود اوست. وقتی اراده الهی در وجود او متحقق شد، به اینجا میرسد که مظهر کن فیکون میشود، چون دیگه این نفسش راضی شد، خدا از نفس این راضی شد، نفس این هرچی اراده بکند محقق است، چون اراده الهی در وجود حاکم شده. خیلی تعبیر زیباست. فیعود المعنا الى انه لا یمنعهم عن نفسه فی ما یسالونه، هر چیزی که اینا سوال میکنن، لا یمنعهم عن نفسه، اینها رو منعی ندارد خدا و اجابت میکند براشون. چرا؟ چون راضی. فیعود الى معنا قوله، میگه این برگشت میکند به همون معنای قوله، لهم ما یشاؤون فیها، که در بهش اینها به مرتبه لهم ما یشاؤون فیها میرسن، که این لهم ما یشاؤون فیها همون مقام رضاست، چون در دنیا به مقام رضا رسیدند، اونجا هم لهم ما یشاؤون. خب البته حالا همین مسئله نشون میده که چون رضا تشکیکیه و مراتب دارد، حتما لهم ما یشاؤون فیها هم تشکیکیه. تشکیکی بودن لهم ما یشاؤون در بهش به این معناست که کسی که رضای مطلق الهی رو به دست آورد، هم در افق نگاه هم در افق تحقق و عمل هر دو در این مرتبه قرار میگیره، لذا هم اون بعد نظریش و بعد تفکریش، هم بعد در حقیقت اون عقل نظریش به اون مرتبه رضا میرسد، هم در بعد عملی به مرتبه رضا میرسد. کسی که تو اینجاست، در اونجا افقش اطلاق در لهم مایشاؤون است، هم خواسته هاش خواسته های رضای الهی است و تو تابعونه، هم اون چی که محقق میشود در عملش مدام. اما کسی که در اینجا در مرتبه عمل این مسئله رو داشت اما موفق به اون نشد، در آخرت لهم مایشاؤون فیها هست، اما افق نگاهش محدود به این اعمالشه. اگر کسی افق نظرش هم به رضای الهی رسید، یعنی نه فقط راضی باشه، یعنی ذاتش مورد رضای خدا قرار گرفت، سعه وجودش از حدود عالم خارج شده و اطلاقی میشه، میشه فنا، مراتب فنا، مراتب رضا مراتب فناعاته، و لهم ما یشاؤون فیها ظهور اون فناعاته. و لذا به هر مقداری که انسان در دستورات و اطاعت الهی، صفات الهی و ذات الهی فنا پیدا بکند، لهم ما یشاؤون اونجا به همین نسبت به اصطلاح ظهور پیدا میکنند. پس مراتب لهم ما یشاؤون مطابق مراتب رضای انسان از خدا در دنیاست، که در دایره افعال، اونم افعال با تعدد افعال، ملکه افعال، صفات و بعد ذات. بله. ففی رضوان الله عن الانسان المشیت المطلقه للانسان. خیلی زیباست. تر رضوان الله عن الانسان المشیت المطلقه، اون مشیت مطلقه ای که خدای سبحان دارد، که خلق الله الاشیاء بالمشیه، بل مشیت و به نفسها، اون در حقیقت در وجود انسان در آخرت مظهریت تامش در انسانی که به مرتبه رضوان مطلق رسیده باشد در اونجا محقق می شود، چنانچه حضرات معصومین علیهم السلام در دنیا به این مرتبه از رضا رسیده بودند. این تقابل رضایت الهی به چه معناست؟ عرض کردیم دیگه، این همه به اصطلاح بیان این است که رضایت الهی رضای به طاعت و اوامر الهی است. تو مرتبه اول وقتی عملی رو طلب میکند از جانب خدا میبیند با کمال شوق به اطاعت او قدم بر، این رضای انسان است. وقتی که عمل رو انجام داد راضی است به نتیجه ای که خدا بر او مترتب میکند و عملی برای خودش نمیبیند، نتیجه رو هم اعطای حق میبیند. وقتی تو این مرتبه هم متمکن شد، اون موقع ذاتش مورد رضای الهی قرار میگیرد که این تمام وجودش رضای نسبت به تمام افعال الهی است. اون چیزی که به این انجام میدهد و اون چیزی که مرتبط با این نیست تو نظام احسن الهی محقق است. یعنی هر چیزی رو که میبینه، میبینه که در حقیقت حسن است، که الذی احسن کل شیء خلقه، اون حسن رو در تمام نظام عالم وجود مشهودشه. این مشهود بودن این حالت برای انسان تحقق رضاست. تقابل رضایت الهی و رضایت شخص قابل فهم نیست. رضای الهی سؤال خوبیه. رضای الهی دائمی است، اما بنده با رضای خدا خودش رو در معرض رضای الهی قرار میده. دقت بکنید، چون انفعال در خدا راه ندارد. از اون طرف رضایت دائما هست، ولی بنده وقتی که خودش رو در معرض اطاعت اوامر الهی قرار میده، یعنی در مرتبه بهره‌مندی از این مرتبه رضا قرار میده، وقتی در مرتبه رضای از صفات و شوق به اون صفات قرار میده، بهره‌مند از مرتبه رضای الهی در مرتبه صفت میشه. و اگر تمام عالم وجود و هستی و تمام ذوات رو مورد رضای او قرار گرفتند و مشتاق شد که اونها رو فعل خدا دید و صفات خدا دید و مظاهر اسماء الهی دید، اون موقع انسان کم کم به فنای در ذات براش محقق میشه. لذا تقابل رضایت الهی و رضایت شخص این است. از اون طرف دائما هست، انزل من السماء ماء هست، اما از این طرف چی هستش؟ فصالت اودیتون به قدره هاست. این به مقداری که دهان باز کند و راضی بشود از اون رضا بهره‌مند میشه. مثل معیت حضرت حق است که اون معیت دائما هست، به مقداری که این شهود معیت بکند از اون معیت بهره‌مند میشه. و من هنا یظهر ان الرضوان فی هذه الآیه قوبل به من الشهوات المذکوره فی الآیه السابقه. رضوان رو در اینجا مقابل اون شهوات قرار داد، چون تو طریق همون شهوات، تو طریق همون رضا، چون شهوات مایل بود انسان بهش و مطلوبش بود و دنبالش بود و فطرتش اون رو میطلبید. چون به تعبیری که بزرگان دارن، انسان فطرت دارد و طبیعتش یک سری مشتهیات دارد، فطرتش یک سری مشتهیات دارد. اگر این مشتهیات در کنار هم قرار بگیره و هدایت شده باشه، اون مشتهیات طبیعت که همین لذات بدنی است و مشتهیات فطرت که مرتبط با ایناست تو مرتبه رضوان، همه اینها محقق می شود. بله، ان الانسان یحسب انه لوق تناها و خاص القناطیر المقنطره. خیلی نکته، اینم نکته زیبا، که انسان در دنیا چون به دنبال رضوان بود، فکر می کرد که اموال برای او لهم ما یشاؤون میاره، فکر می کرد اموال برای او چی میاره؟ سعه اراده میاره، قدرت تحقق میاره. لذا چون اینجور میدید به دنبال جمع اموال بود که تا لهم ما یشاؤون فیهاش محقق بشه. ازواج رو اینجور میدید که مشتهیات شهوتیش محقق بشه، لذا به دنبال بهترین بود که این رو محقق بکند. بنین رو دنبال این بودش که قدرت رو تو این میدید که این لهم ما یشاؤونش رو محقق بکند، لذا دنبال بنین و فرزندان بالاتر بود تا اون لهم مای... پس انسان حقیقتاً به دنبال لهم مایشاؤون فیهاست، به دنبال این رضاست. و رضوان من الله بالاترین نعمتی که در دنیا برای انسان محقق می شود و انسان رو به مقام لهم مایشاؤون فیها می رساند. تعبیر خیلی زیبایی است که به اصطلاح لوق انسان فکر میکنه، ان الانسان یحسب انه لوق تناها، این شهواتی که در آیه ذکر شده بود و خاص القناطیر المقنطر اموال رو، من بینها افادت و اطلاق المشیه، به او اطلاق مشیت میده و اعطت و سعت القدره، سعی قدرت میدهد، فلهو ما یشا، برای اون موقع هر چی بخواد محقق است، و اندهو ما یرید، دیگه این حد، در حالی که اینجوری نیست. و قد اشتبه علیه الامر فانما یتم ذلک برضا الله الذی الیه امر کل شیء، این فقط با رضای خدا محقق میشود. و این اموال هیچ کدوم انسان میبینی اموالو جمع کرده اما فرزند ناخلفی دارد، اموالو جمع کرده بعدن کشش خوردن ندارد، اموالو جمع کرده اما بالاتری از او رو مورد تهدید قرار داده. تو تاریخ چقدر محقق شد که حتی قدرتمندان یا قدرت دیگری او رو از بین برد و کشت، چقدر به دست همدیگه کشته شدن. یعنی نه قدرتی که سلطه داشت این سیطره رو ایجاد کرد لهم مایشاءون رو، نه ثروت این لهم مایشاءون رو، نه اموال. گاهی همین اموال و همین بنین اولاد باعث در حقیقت کشته شدن چی شدن؟ همون پدرها شدن و از بین رفتن اونها شدن. که قد اشتبه علیه الامر فانما یتم ذلک برضا الله الذی الیه امر کل شیء. این لهم مایشاءونه که انسان دنبالشه با رضایت خدا محقق می شود، رضای خدا هم در اطاعت اوامرش محقق می شود. لذا خدا رحمت کند بعضی نقل کرده بودند که حضرت آیت الله بهجت تو زمان حیاتش ثروتمندترین فرد عالمه و قدرتمندترین فرد عالمه در عالم حیاته، چون اون لهم ما یشاؤون فیها براش محقق شده. انسان کامل همچین مسئله براش در دنیا هم محقق می شود، هرچند به خلاف رضای الهی او رو به کار نمی گیره. خب اذان شدش و وقت اذان است. ان شاء الله خدای سبحان ما رو لذات حقیقیش رو و رضای حقیقیش رو شامل حال ما بکنه و به اون مظهریت اللهم ما یشاؤون فیها تو اون مظهر حقیقیش انسان رو برسونه که حاکمیت اراده الهی درونه، مظهر اراده الهی کن فیکون در وجود انسان باشه. ما این رو نمیخوایم اما این جزء لوازم راهه. ما رضای خدا رو میخوایم ولی اینها جزء لوازم راهی است که اعطا میشود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم.